بسم الله الرحمن الرحیم.
در نقل به اصطلاح این مباحث رو مطرح کردیم. فرشتگان نویسنده اعمال خیلی دقیقن و خیلی حفاظت حراستشون محکمه، هیچ جا نمیندازن. در مرگ صحبت کردیم و معنای مرگ و ماهیت مرگ. در اولین ایستگاه عالم برزخ صحبت کردیم و سوال و جواب در برزخ. در تجسم و تمثل ائمه در احتضار برای انسانها صحبت کردیم. در نفخ صور که همه میمیرن، در نفخ صور که همه زنده میشن، این هم صحبت کردیم. رسیدیم به اولین ایستگاه از ایستگاه‌های قیامت که 50 ایستگاه داره، هر ایستگاهش به اندازه 1000 سال، به اندازه 1000 سال جمعش میشه 50000 سال. در قیامت اتفاقات میفته، حوادثی است، اخباری است که اون اخبار رو باز از روی نقل ما باید بیان کنیم. امشب هم به دنباله حوادث و داستانهای روز قیامت که بی مناسبت هم به ایام تبری از دشمنان اهل بیت سلام الله علیه اجمعین نیست، عرایضی رو تقدیم می داریم. چون عرض کردیم که راه ما فقط راه حدیثه و راه قرآنه، در بیان حوادث و موقعیت‌های روز قیامت. این کتاب که دست منه کتاب بهار الانواره، کیه؟ مجلسی، جلد 7، صفحه 178، حدیث 15، به نقل از کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق. این رو یه توضیح مختصری خدمتتون عرض میکنم که اون چی که در روایات ما آمده و ما ازش خبر داریم حقانیت راه شیعه و راه تشیع هست، حقانیت شیعه و تشیع. منتها خیلی شیعه بودن و تشیع ساده نیست، یک کمی زحمت داره. یعنی انسان به هر درجه بالایی که میخواد برسه ساده نیست، زحمت داره. اگر یه کسی که دکترای کامپیوتر گرفته، یعنی 3 مقطع رو طی کرده، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته در کامپیوتر، اگه قرار بود مثل من زندگی کنه، شب وقتشو بگذن و 3-4 ساعت پای تلویزیون، حالا این فیلمی سریالم گوش کنیم تا آخرش ببینیم چی میشه، 2 بعد از شب بخوابه، 10 صبح پاشه، یه ساعتی دهندره کنه، یه خود خمیازه بکشه، بعد سلانه سلانه بیاد صبحونه بخوره، 12:30 جاشو جمع کنه یا جاشو جمع نکنه، بعد یه 2 تا تلفن به دوستاش بزنه، یه بویفرند یه چیچی فرند. خب دیپلم هم نمیتونه بگیره تا چه برسه به دکترا. اگه قرار باشه بایدم یللی تللی بزنه. برای ما بچه ها موجب افتخاره که 10 تا دکتر ریشدار داشته باشیم، 100 تا داشته باشیم دکترای متخصص، ولی دکترایی داشته باشیم که هیچ وقت به جلسه روزه نمیان، تفسیر نمیرن، مذهبی نیستن. بعد ماها بچه هامون خب آقا کلاس چندم هستی؟ دیپلم ردی هستم. خیلی من ردی درسی چطور؟ خیلی خوبه، معدلم شده 6. بعد از این دانشگاه هایی که الحمدلله زیاد شده با پول میرم تا دانشگاه، رفتم الحمدلله دانشجو هستم، همون جاهایی که گفتم رشته نخود لوبیا دانشگاه رودهن که اخیرا یه چیزای دیگه پیدا شده با پول میرم، غیر انتفاعی. طرف آشنا بود اسمشو نوشته، اونجا با اینکه پول داده ترم اول مشروط شده، وقتی هم میخواد لیسانس بگیره اسم بچهشو مینویسه تو دانشگاه، بعد میاد بیرون 12 سال داره لیسانس طول کشیده. مالی طرف کندگیست، فایده نداره. اگر آدم میخواد به جایی برسه باید تلاش کنه، باید فعالیت کنه تا بتونه به یه حدی و مرحله ای که مطلوبش هست برسه. درسته یا نه؟ اگر تو میبینی که در اروپا مثلا، حالا بحث رسید بحثه، یک کمی اینو توضیح بدم خوبه برای جوانا. اگر میبینی که مثلا اروپا غرب در تکنولوژی ترقی کرده، ترقی تکنولوژیش مال این نبوده که اونایی که پشت دستگاه ها نشستن 12 تا رفیق داشتن، اونا نیستن. اونایی که 12 تا رفیق دارن تو مجلات چی چی عکس میندازن، اونا رو برای منوفه انجام دادن که ما به اینا مشغول بشیم به اونجا نرسیم. اونی که در 24 ساعت 6 ساعت به قیافش و به لباسش و به موی سرش و به آرایشش و نمیدونم به چادرش و به لباسش ور میره، اون هیچ وقت نمیتونه به مقامات عالی علمی برسه. اما دانشمندان همین اروپا و امریکا که کافر هم هستن، مسیحی هم هستن، هرچی هستن، گاهی فراموش میکنن نهارشون رو بخورن. اونا بودن که اون تکنولوژی رو پیش بردن. نه اینکه شما فکر کنی که حالا ما این همه نماز خوندیم کجا رو گرفتیم. اونا ببین چی کار کردن، اونا این به اینجاهایی که رسیدن در اثر بی‌مبالاتی به اینجا رسیدن. نه، میخوام بگم که اگر کسی به جایی میخواد برسه باید تلاش کنه. من یه استادی دارم، خدا حفظش کنه و شفاش بده، گفت 16 سال در کانادا بدون زن و بچه، روزی 18 ساعت مطالعه، تدریس، درس خوندن، حالا مثلا به یه جایی رسیده دور از زن و بچه. گفت شما خیال نکن من رفتم اونجا مثلا عشق کردم، کیف کردم، زندگی کردم، جون کندم، توی دانشگاه درس دادم، توی دانشگاه درس خوندم. بالاخره آدم به یه جایی میخواد برسه باید زحمت بکشه، بیخوابی بکشه، به قول قدیمی‌ها دود چراغ بخوره، زحمت بکشه تا به یه جایی برسه. آدم بخواد رفاهش باشه، آزادیش باشه، خوابش به جا باشه، استراحتش به جا باشه، مثلا نمره اولم بیاره، نمیشه. تمام کسانی که من در دورور خودم دیدم، از استادام، از دوستانم، به یه جایی رسیدن، کسانی بودن که از خیلی از لذت‌ها، از خیلی از راحت‌ها، از خیلی از یللی تللی ها گذشتن، رسیدن به یه جایی رسیدن. من یکی از اینم عرض میکنم، بعد حدیث رو میخوام معنا کنم. یکی از آشنایان ما در گذشته تاریخ در 17 سالگی خودشو به پادگان سربازی معرفی کرد. اینقدر دستشون تنگ بود که نتونست درس بخونه، یعنی پدرش نتونست کمکش کنه درس دبستان دبستان بخونه، مجبور شد بره سربازی. این قضیه که میگم مال حدود 40 سال پیشه، مثلا 35 سال پیش، 40 سال پیش. در سربازی تلاش کرد چند تا هنر یاد گرفت، زبان، ریاضیات، اون موقع ماشین نویسی که خیلی کم بود. سربازیش که تموم شد خود اونجا استخدامش کرد به عنوان درجه دار ارتش. توی درجه داری تلاش کرد دیپلمشو گرفت، ضمناً ازدواجم کرد. من یه خود باش نزدیک بودم، دیدم که این صبح میره اداره تا مثلا 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، بعد از ظهر میره تدریس خصوصی میکنه، زن بچه‌ش اداره میکنه. در توی این قضایا یکی از خواهرها شوهرش مرد و حقوقش به کلی قطع شد، این مجبور شد اونا رو اداره کنه. دیپلمش رو گرفت با درس خصوصی، رفت دانشگاه افسری، با اون زحمات، دو تا خانواده رو اداره، با سختی‌های فراوان، خیلی وقتا نهار و شامش رو تو راه تو اتوبوس می‌خورد. الان سرتیپه زحمت. و چون آدم زحمت کشی بود، از اونایی بود که از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب درجاتش رو به طور طبیعی طی کرد. تو میخوای که به همه جا برسی، زحمت هم نکشی، به موقع هم خوابتو بکنی، به موقع دریات هم بری، قاروفقات هم سر کوچه وایسی، همه فیلمای سریال هم ببینی، نمیشه. این رو برای چی گفتم؟ به عنوان مثال، حالا خدا میخواست در این شب جمعه‌ای که به اصطلاح ایام خوشحالی حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اینو بهتون بگم. خوشحالی حضرت زهرا نیست که ما حرف حروم بزنیم، خارج از نزاکت جملاتی رو بر زبون برونیم، یه چیزایی از خودمون در بیاریم. خوشحالی حضرت زهرا اینه که بچه های حضرت زهرا یه کاری کنن که دل حضرت خوشحال بشه. شما همه بچه های حضرت زهرا هستین، چه سید باشین چه نباشین، یا بچه های جسمانی هستین و یا بچه های روحانی، تصمیم بر این که اگر در بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله مریدها و ارادتمندان حضرت زهرا زیاد بودن، اونا اون کارا رو نمیتونستن بکنن. توجه کنید، اگه تو حضرت زهرا رو دوست داری، باید دوستانش رو زیاد کنی و دشمنانش رو کم کنی. و این نیست مگر اینکه با رفتارت و با کردارت و با اعمالت دوستان امیرالمومنین و حضرت زهرا رو زیاد کنی. و الا آدم مثلا یه سال به اصطلاح عقده براش شده، یه چیزایی نگفته، اینا رو نگه داره، بعد به عنوانی که حضرت زهرا رو میخواد خوشحال بکنه، هر چی از دهنش در اومد، هر جمله شد بگه، هر کاری کرد، هر چی پیش اومد انجام بده، به عنوان خوشحالی حضرت زهرا. اینو بدونید که اینجوری نیست. هیچ وقتم جز این که انسان مست بشه و دیوانه بشه، از آدم رفع قلم نمیشه، حتی یک لحظه. رفع القلم، این صحیح نیست، برای اینکه انسان مکلفه و همیشه انسان مکلفه و همیشه کاتبان فرشتگان کاتب می نویسن اعمال انسان را. پس اگه می خواهم حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال بشن، یه کاری کنیم که اون چیزی که موجب ناراحتی ایشون شده رو کم کنیم. چی موجب ناراحتیشون شده؟ اگر حضرت زهرا دوستانش بعد از شهادت پیغمبر بیشتر بودن، اون اتفاقات نمی افتاد. اگه دشمنانش کمتر بودن، اون اتفاقات نمی افتاد. اگه مردم روشن بودن، اون اتفاقات نمی افتاد. پس ما یه کاری کنیم، تعداد دوستان حضرت زهرا رو زیاد کنیم و دشمنانشون رو کم کنیم. با دو کار، با یاد گرفتن مکتب، معنا و مفهوم و محتوای مکتب زهرا سلام الله علیها، و یکم با عمل کردن بون، افتخار آفرین باشیم. گفتن که در فلان جا فلان شاگردی که شاگرد اول شده یه بچه بسیار متدینه، این موجب افتخاره. موجب افتخار نیست؟ تا اینکه مثلا دوست من از دانشکده دانشگاه پلی‌تکنیک زنگ بزنه به من بگه آقا این رفیق شما که خیلی متدین شاگرد شماست، آبروی ما رو برده، برای اینکه تو دانشگاه معروف به چهره مذهبیه، همیشه مشروطه. شاگرد اولا کی هستن؟ یهودیا، مسیحیا، ارمنیا، بیدینا، لا مذهبا. این بده. میخواد زهرا ازت خوشحال بشه؟ در کار تلاش کن، تو در کار خودت، من در کار خودم، اون خانم در کار خودش، پدرت در کار خودش، کاسب در کار خودش، طبیب در کار خودش، مهندس، تکنسیان، دندان، همه. این چیزیست که حالا کتاب نوشته شیخ صدوق به نام فضائل الشیعه. شیعه کیه؟ شیعه کسیست که پای خود را به جای پای پیامبر میگذارد. حالا که این بحثا شد، این یه جمله رو براتون بگم. شیعه کسیست که پای خود را به جای پای پیامبر میگذارد. این داستان رو به اصطلاح من خودم حدیثش رو ندیدم، از دو تا از استادای مختلف خودم شنیدم، یکی راجع به حضرت سلمان، یکی راجع به مقداد بن اسود. ظاهرن ابوذر بوده یا یکی دیگه مثلا حجر بوده، دنبال پیغمبر بوده که پیغمبر خصوصی گیرش بیاره، یه خود باش حال کنه، صحبت کنه. با خودش فکر کرد سحر قبل از اینکه دیگران به مسجد بیان، موقعی که پیغمبر نماز شب میخونه زودتر میرم مسجد، پیغمبر رو تنها گیر میارم، میشم باش صحبت میکنم. ظاهرن یک کمی بارون اومده بوده، کمی گل بوده، چون اون وقتایی که موزاییک و سرامیک و سرامیک درجه یک و درجه دو و اینا که با چسبالا میچسبونن و موکت و نمیدونم اینا چی اسمش، پارکت و از این کتکت ها که نبوده، که گل بوده، خاک بوده، بارون هم که اومده گل میشده و اونا نوعاً کفش نداشتن، نوعاً مخصوصا در ابتدای مهاجرت به مدینه پاها رو میذاشتن روی گلا و جای پاها مشخص بوده. پای مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه قدری پهن و بزرگ بود و جا پاشو که تو خاک یا تو گل بود همه میشناختن. میگه که من به اصطلاح سحر چراغ گرفتم دستم، کورسو کورسو زنان رفتم، دیدم الحمدلله به راه مسجد فقط جای یه پا هست، فهمیدم فقط پیغمبره، خوشحال شدم که کسی دیگه نیست. رفتم دیدم سلمانم اونجاست، گفتم که خیلی برام جالب بود، تعجب کردم، گفتم سلمان تو شب تو مسجد خوابیده بودی؟ گفت نه صبح اومدم. گفت از همین در اومدی؟ گفت از همین در اومدم. گفت چطور جاپات مشخص نیست؟ گفت من انقدر علاقه دارم تابع و شیعه پیغمبر باشم که دوست نداشتم به جای غیر پای پیغمبر پا بذارم، پاهامو دونه دونه برداشتم گذاشتم همون جاهایی که پیغمبر پا گذاشته بود. اون تشخیص نداد که جای پای پیغمبر با جای پای سلمان دوتاست. اگر بخواهیم اسم خودمونو شیعه بذاریم البته مشکله ولی محال نیست، سخته ولی ناممکن نیست. این داستان و این حدیث مال شیعه است، فضائل شیعه. یه داستان دیگه هم عرض بکنم، این داستان رو یعنی حدیثش رو در حدود نمیدونم عاشورای 3-4 سال قبل مفصل خوندم، یا تاسوعا بود یا عاشورا، مضمونش رو میگم. یه عده یه زمانی اومدن مرو خدمت امام رضا علیه السلام، اومدن مرو دیدن حضرت رضا، یه گروهی بودن مثلا 40 نفر بودن، 5 نفر، 50 نفر بودن، 60 نفر بودن، نمیدونم از کجا اومده بودن ولی اسمشون هست الان، یعنی ذهنم نیست، اسمشون هست توی حدیث، تو همین کتاب فضائل شیعه هست. اومدن بیرونی منزل حضرت رضا علیه السلام، به خادم حضرت رضا گفتن که از حضرت اجازه بگیرید که ما باشون ملاقات کنیم. گفت بگم کیا اومدن؟ گفتن که عرض کنید خدمت آقا که یه عده ای از شیعیان پدرت امیرالمومنین از شهرهای دور، از شهرهای مختلف اومدن برای زیارت شما. اومد خدمت حضرت رضا عرض کرد که ظاهرا ابوسلط هرویه، همون که قبرش هم در مشهد، ابوسلط خواجه ابوسلط ظاهرا اون بوده، این رابط به احتمال قوی. گفت که عرض کرد که یه عده از شیعیان، یه عده اومدن ملاقات شما. حضرت فرمود کیا هستن؟ عرض کرد که یه عده از شیعیان پدرتون هستن، فلانی و فلانی و فلانی از شهر فلان و فلان و فلان اومدن. گفت وقت ندارم. حضرت فرمود وقت ندارم، امروز وقت ندارم، رفتن فردا اومدن. اومد عرض کرد که دیروزی ها امروز اومدن با شما ملاقات کنن، دیروز وقت نداشتن، امروز وقت میدین؟ فرمود نه وقت ندارم، رفتن پس فردا اومدن. خادم اومد گفت پریروزی ها روز سومیست که اومدن برای ملاقات شما، اجازه دخول میفرمایید؟ فرمود نه وقت ندارم، نه فردا، نگفت فردا، گفت وقت ندارم، رفتن. روز چهارم، روز ششم، پنجم، ششم، هفتم، 60 روز هر روز می اومدن دیدن حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا اجازه ملاقات نداد. روز 60 به خادم بزرگشون گفت برو خدمت پسر رسول خدا بگو این چه رفتاری است با ما، ما از شهرهای دور آمدیم همه شهر ما و اهل قریه ما میدونن که ما اومدیم با امام رضا ملاقات کنیم. اگر بدون دیدار ایشون برگردیم و بگیم به ما اجازه ورود و ملاقات نداد، چجوری تو اون شهر زندگی کنیم؟ اومد گفت. حضرت فرمود بگو بیام. آمدم. سلام کردم، حضرت جواب داد. گفتن اجازه میدید بشینیم؟ فرمودن نخیر. اون بزرگشون صحبت کرد، گفت یبن رسول الله، ما 60 روز اومدیم برای ملاقات شما و هر روز اومدیم به ما اجازه ملاقات ندادیم. ما وقتی برگردیم به شهرمون همه منتظرن از شما اخباری ببریم، مسائلی ببریم، صحبتهایی ببریم. اگر ما با شما ملاقات نمی کردیم برمی گشتیم چی می شد و چرا شما با ما اینجور رفتار کردین؟ فرمود برای اینکه روز اولی که اومدین ادعای خیلی بزرگی کردین، گفتین ما شیعیان امیرالمومنین هستیم. شیعیان امیرالمومنین سلمان است و ابوذر، مقداد است و حجر، حسن است و حسین، اینا شیعیان امیرالمومنین هستیم. ادعای بزرگی کردین، کجا شما علامت تشیع رو دارین؟ بعد شروع کردن حضرت علامت شیعیان رو گفتن که خیلی مفصل، اون عاشورا تاسوعا بود، نمیدونم یا عاشورا بود، هم نوارش هست هم تو یاد داشتم هست. عرض کردن که ما عذرخواهی میکنیم، پس چه بگیم؟ حضرت فرمود بگویید که ما محب امیرالمؤمنین هستیم، ما امیرالمومنین رو دوست داریم، مقام شیعه خیلی بزرگه. اگر بگید ما دوستدار امیرالمومنین هستیم این درسته. گفتن عذرخواهی میکنیم، ما دوستدار امیرالمومنین هستیم. حضرت پاشدن دونه دونه با اینا مصافحه کردن، معانقه کردن، لطف کردن. بعد حضرت فرمود چون 60 بار اینا اومدن ما اجازه ندادیم، به خادم گفت 60 بار برو بیاد تو سلام کن، من جواب سلام بدم که جبران و مافات بشه. بعد هدایای به اینا داد حضرت، و با این عملش در تاریخ امام رضا علیه السلام خواست بفهمونه که مقام تشیع مقام ساده‌ای نیست، اما ناممکنم نیست. این که در این روایات می‌فرمایند مال مقام شیعه است، اما شیعه بودنم خیلی ساده نیست. اگر از من بپرسن تو واقعا خودتو شیعه میدونی؟ فکر میکنم شیعه هستم، ولی خیلی فاصله دارم با شیعه امیرالمومنین و با شیعه امام زمان. بله، انشالله در دل ما محبت امام عصر علیه السلام هست، اگر که محبتم خیلی شرایط داره، ولی محبت مقوله به تشکیکه، مرتبه به مرتبه داره. میتونیم بگیم که یه مرتبه ای از محبت رو ما داریم. خدایا گواهی میدهیم که ما حبیبه تو، دوست تو، کنیز تو حضرت زهرا را از صمیم دل دوست داریم. و این زن و مردهایی که اینجا نشستن به معنای واقعی در حدی حضرت صدیقه طاهره رو دوست دارن. حالا اگر وفا نمی کنیم به شرط دوستی، اون نقص ماست، ولی حضرت رو دوست داریم، امام زمان رو دوست داریم. و این نکته ایست. از کتاب فضائل الشیعه شیخ صدوق رضوان الله علیه می گوید عامر جهنی گفت، گفت دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، المسجد، گفت پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، و نحنو جلوسون، ما نشسته بودیم، عامر جهنی میگه ما نشسته بودیم، و فینا در میان ما که در مسجد نشسته بودیم، ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام، جزء جمعیت این 4 نفر هم بودن. فجاء النبی فجلس الى جانب علی علیه السلام، حضرتش فرودن تو مسجد در کنار علی نشستن، چون در تمام دوره زندگیش پیغمبر اکرم هم با گفتارش و هم با کردارش نشون داد که وارث علوم و دانش و تقوا و ولایتش کیست. نشستم کنار امیرالمومنین، فجعل ینظر یمینا و شمالا، هی طرف راستشون و طرف چپشون رو پیغمبر نگاه میکردم. نشستم پهلو دست امیرالمومنین، هی به طرف راست و چپ نگاه میکردم. ثم قال ان عن یمین العرش و عن یسار العرش لرجالا علی منابر من نور یتلعلع وجوههم نورا. در طرف راست عرش خدا و در طرف چپ عرش خدا یه تخت هاییست، بلندی هاییست، منبر به معنی جای بلندتر میگن، منبرهاییست که روی منبرها مردانی نشستند که چهره اون مردان مانند نور تلعلع میکنه، میدرخشه، ازش نور تلعلع میکنه و میدرخشه. قاله عامر جهنه میگه فقام ابو بکر فقال به ابی انت و امی یا رسول الله انا من هم، چون اینا همش سعی میکردن که تو جمع جاپاشونو برای بعد محکم کنن، با اینکه پیغمبر اینجوری حرف زده باز حدیث ساختن، گفتن پیغمبر فرموده 10 نفر هستن که اینا اهل بهشتن و به جهنم نمیرن، حدیث ساختن که پیغمبر فرمود 10 نفر هستن که اینها به جهنم نمیرن، که همینا رو گفتن و اینا حتما بهشتی هستن، خدا براءت از جهنم رو به اینا داده، گارانتی کرده اینا رو، پاسپورت بهشتشون رو به دستشون داده، ویزا هم شده، مهر خروجی هم خورده، هیچ مشکلی ندارن، با اینکه پیغمبر اینا حرف زد. فقام ابو بکر فقال به ابی انت و امی یا رسول الله انا منهم، منم جز اونایی هستم که بر اون منبرها نشستم و چهرهشون میدرخشه. قال له اجلس، پلیزش هم نگفت، گفت سید، بشین بتمرگ. قال له اجلس، گفت بشین. ثم قام الیه عمر، اللهم الان اول دار من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. دنباله ظلم به حضرت زهرا که در اون موقع در خونش آتش زدن، کسانی هستند که در زمان ما ادعای تشیع میکنن در عالم اسلام، اون وقت میگن که عمر و ابوبکر هم خدمت کردن به اسلام، اینا هم ظلمه. بر این که نمیشه باطل رو با حق آشتی داد، باطل باطل و حق حق. بحث اجتماعی، وحدت اجتماعی سیاسی یه بحث دیگه است. آدم توی ماشین که نشسته با همه سعی میکنه در حد معقول بسازه تا ماشین به مقصد برسه، ولی این غیر از عقاید ماست، خیلی حرفه. بله اگر ما یه باغبون مثلا افغانی اهل تسنن داشته باشیم جلوش مراد میکنیم، ادبم هم همینه میگه، من اینجوری گفتم. در فضائل شیعه شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل میکند از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام از پدرانش، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انا اول من ینفض و ترابه ان رأسه، در روز قیامت، این مال ایستگاه اول روز قیامته، در روز قیامت من اولین کسی هستم که خاک رو از سرش پاک میکنه و میتکونه، یعنی اولین کسی که در صحرای محشر از قبر محشور میشه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، و انت معی، و تو هم با من هستی، یعنی دوتایی با هم. خب امیرالمومنین ملاک و سمبل بقیه اولادشه تا امام اصل علیه السلام، یعنی اون خانواده جدا هستن. ثم سائر الخلق، اول ما مبعوث میشیم بعد دیگران. یا علی انت و شیعتک علی الحوض، از حوض کوثر که ساقیش امیر المؤمنین است و پیامبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره، تو و شیعیانت بر حوض کوثر هستید. تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم. خیلی جالبه. این یه جمله رو من باید یه کمی توضیح بدم، چون حیف دیگه امشبا شبهای توضیح معارف اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. شما این حدیث رو شنیدید که علیون قسیم الجنت و النار، شنیدید امیر المومنین بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه، به این معنا که شخصیت علی، ولایت علی، دوستی علی، ملاک جهنمی بودن و بهشتی بودنه، پس قسیم الجنت و الناره. یعنی گویا که بر سر دوراهی بهشت و جهنم که این روایت داره بر سر پل صراط میسته، میگه تو از اون طرف، تو از این طرف، تو از اون طرف، تو صفای سربازی رو دیدین وای میستن، میگن تو اون صف، تو اون صف، تو اینا هم نمیدونن کجا میرن، بعد یه اون صف میرن بیرجند، اونا میرن زاهدان و زابل، اینا میمونن نیرو هوایی تهران هتل. اون وقتا اینجوری میگفتن دیگه، اون وقتا البته جدیدا رو من خیلی وارد نیستم. تقسیم میکنن. امیرالمومنین در سر جسر جهنم میسته، تو جهنمی هستی، تو برو، تو برو، تو برو، نه تو، نه تو بهشت، تو جهنم. اینو میگن قسیم الجنت و النار. اینو میشنویم، خیلی هم روایت داریم. این روایت میگه شیعیان علی امیرالمومنین هم به تبع امیرالمومنین قسیم الجنت و النار هستن، که هیچ، در سر حوض کوثر هستن. اون حوض کوثری که نتیجه توحید و ولایت و نبوته، پیمانه به دستشونه، به هر کس که بخوان میدن، به هر کس که بخوان نمیدن، با اختیار خودشونه. یعنی شیعیان علی هم ملاک تشیع را دارن، ملاک بهشتی و جهنمی بودن را دارن. تسقون من احببتم و تمنعون من کرهتم، هر کسی را که بخواهید شما سقایت میکنید و سیراب میکنید، هر کسی را که بخواهید منع میکنید. و انتم الامنون یوم الفزع الاکبر فی ظل العرش، شماها در روز قیامت که همه ناراحتند و روز فزع اکبر، در ایمنی هستید در سایه عرش رحمت خدا. یفزع الناس ولا تفزع، مردم همه در فزع هستند، شما شیعیان امیرالمومنین در فزع نیستید. چرا؟ برای اینکه راه خودتون رو پیدا کردید. و یحزن الناس ولا تحزنون، مردم در حزن و ناراحتی هستند، شما در شادابی و خوشنودی هستید. فیکم نزلت هذه الآیه، این آیه درباره شما شیعیان نازل شده. ان شاء الله که ما از امشب تصمیم بگیریم در زمره شیعیان امیرالمومنین در بیاییم، بد که نیست، میارده دیگه. درباره شما این آیه نازل شده. کدوم آیه درباره ما نازل شده؟ پیغمبر فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى، اونهایی که سابقا برای اونها از جانب ما حسنا نوشته شده، یعنی بهشت، یکی از اسمای بهشت، فسن یسره لليسرى و جزاء عن الحسنى للذين احسنوا الحسنى وزيادتون، برای کسانی که کار خوب کردن حسنا است. حسنا یکی از اسمای بهشته، یعنی بهتر، نیکوتر، برتر، جای برتر. اونایی که از سابق بلیت ورود بهشت را خریدند، اونا کسانی هستند که از جهنم مبعدون، دور هستند. لا یسمعون حسیسها، اونقدر دور از جهنم هستن که صدای زفیر آتش را هم، احساس آتش را هم نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، صدای آتش را هم نمیشنوند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هر چی دلشون میخواد بهشون میدم و برای همیشه هم بهشون میدم. یه صلوات بفرمایید. و تتلقاهم الملائکه، و فرشتگان اونها را میگیرن، تحویل میگیرن به عنوان مهمان. میگن چی؟ میگن هازا یومکم الذی توعدون، این همون مهمانی است که در دنیا بهش وعده داده شده ای. اینو فرمود رسول خدا. بعد فرمود یا علی انت و شیعتک تطلبون فی الموقف، تطلبون فی الموقف و انتم فی الجنان تتنعمون. ای علی، تو و شیعیانت در ایستگاه قیامت مورد طلب هستید، خدا صداتون میکنه تا در بهشتهای عدن به شما نعمت بدهد. به عنوان نتیجه گیری به اصطلاح اخلاقی از این دوتا حدیث ناب و درجه اولی که خدا میدونه که در این هفته خیلی زیاد حدیث نگاه کردن در عوالم روز قیامت و اینا رو براتون انتخاب کردن، اینجوری عرض میکنم. عرایض من نتیجهش اینه که این مقام شیعه امیرالمومنینه. سختم نیست، یک کمی تو مراقبت کن جلو بیا. دوستی امیرالمومنین، دشمنی دشمنان امیرالمومنین و ملتزم شدن به لوازم دوستی. یعنی اگه آدم امیرالمومنین دوست داره، لباسش هم دوست داره، موی سرش هم دوست داره، زندگیش هم دوست داره، قیافش هم دوست داره، افکارش هم دوست داره، زندگیش هم دوست داره، دوستانش هم دوست داره، اگر دشمنانش رو دشمن داره، از لباس دشمنانش هم بدش میاد، از زندگی دشمنانش هم بدش میاد، از غیر و اتواری که دشمنانش هم میان بدش میاد و همه چیز. یعنی اینجوری میگم، امشب که شبه به حسب مشهور خوشنودی دل حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، در نتیجه خوشحالی امام زمان، در نتیجه خوشحالی پیغمبر و امیرالمومنینه، چی کار کنیم؟ چون شب خوشحالی اونهاست روزه نمیخونیم. اما کافیه؟ نه. امشب تصمیم میگیریم یا امیرالمومنین یه کاری کنیم که شما یه ذره خوشحال بشید. اون تصمیم اینه که به مبنای دوستیمون عمل کنیم ان شاء الله. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا واغفر ذنوبنا، لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات. آمين.